شود که اخباری که ما در ترغیب به علم داریم در واقع به یک اعتبار میشه به دو بخش تقسیمش کرد. اخباری که لسان توصیف دارند و از کنم که اخباری دارند، که مثلا میگه العلم هدایتون، العلم حیات الاسلام، العلم یهدی الالحق، العلم افضل من المال و امثال اینها، که لسان اخباری و توصیفی دارن، و اخباری هم که لسان تکلیفی و انشائی دارن، مثل همین اطلب العلم یا طلب العلم فریضتون، که در واقع انشاء هست. حالا ظاهر قضیه که نمیبینید، طلب العلم فریضتون انشائه، یا اطلب العلم که انشاء هست، یا تعلم العلم که به همین تعبیر در روایات آمده باز انشاء هست. این از یک حیث که اخبار به دو دسته تقسیم میشه. اون دسته اول هم، طایفه اولا هم، اون اخباری که جنبه توصیفی داره و عرض شود که به صورت اخباری از علم صحبت میکنه، اونها هم رو میشه گفت که در واقع به دو دسته تقسیم میشه. یک طایفه از اونها درشون قرائن روشنی است که منظور علم دینه و جنبه ارزشی ملحوظ و منظوره، مثل این که میگه علم هدایتون، یا علم یهدی الالحق، یا علم حیات الاسلام، علم حیات القلوب. این تعابیری که نشون میده که علم خاص منظوره و جنبه ارزشی درش کاملا ملحوظه. به یک دستم اخبار توصیفی داریم و روایاتی داریم که جنبه اخباری داره و مدح علم میکنه و توصیف علم میکنه، مثل این که میگه در روایات متعدد آمده که علم افضل از مال هست به جهاتی، یا اینکه علم با انفاقش یزکو، و تعبیرهای مشابه این که فراوان هست. خب این در واقع سه نوع، به یک دید کلی ما سه نوع از کنم که روایات و طایف روایات در باب مدح علم و فضیلت علم و ترغیب به علم داریم. فعلا در عرض کنم که بحث فعلی ما این بود، که بحثی که وارد شدیم این بود که ببینیم آیا در روایاتی که به هر شکل از این اشکال باشه، آیا ما یک روایات مطلقی داریم، به خصوص روایاتی که درش تو تکلیف هست که اطلاقی حالا دال بر رجحان یا الزام تحصیل علم ما داریم یا نداریم. این بحث رو وارد شدیم. عرض شد که ما در بین عرض کنم که مجموعه مثلا صدها و بعید نیست صدها باشه، حالا حداقل دهها روایتی که در ترغیب به علم داریم، اینها عرض کنم که خود این روایات ترغیب به علم هم به یک اعتبار دیگه به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته ای که از اول روشن خاصه و منظور از علم در اونجا مطلق علم نیست، علم خاصه، حالا علم خاص مراتب و درجات داره جای خودش، ولی روشنه که ادعای اطلاق در باب اونها نمیشه کرد. و یک دسته هم روایاتی که در ترغیب به علم آمده و ممکنه که ادعای اطلاق در اونها بشه. اون وقت ما برامون در پای ریزی مباحث تعلیم و تعلم و نوع نگاهی که به لحاظ فقهی ما به بحث تعلیم و تعلم داریم، برامون بسیار مهم بود و مهم است که ببینیم با عنوان اولی ما ترغیب به علم را به طور مطلق داریم یا نداریم. مطلق که میگیم نه علم خاص دین یا اعتقاد یا فقه به معنای عادیش، مطلق علم، اما از کنم که علم به قوانین عالم و حیات و نمیدونم مجموعه علومی که اینجا هست. در اون چه که میشه براش ادعای اطلاق کرد در روایات، عمده ترینش همین طلب العلم فریضتون بود که وارد بحثش شدیم و حالا یه مقدمه چیدم که نظام بحث این مقدار روشن‌تر باشه. عمده ترین طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه بوده، علی کل مسلم بود که بحث سندی اونهاش انجام شد و گفتیم ذیل این روایت و حدیث مباحثی هست که حدود 7-8-10 بحثه که من یکی دوتاشون مهمه فعلا اینجا میارم، بعضیش هم میذارم تو یه بحث بعدی که خواهیم داشت. این هم بحثی که داشتیم. حالا ما در دلالت این حدیث اولین بحثمون بود که ببینیم این حدیث عرض کنم که دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه، گفتیم دلالت بر وجوب میکنه. و بحث دوم این بود که آیا اطلاق داره یا نداره، که عمده بحث ما این بود. چهار وجه ذکر شد اینجا برای اینکه اطلاق نداره، که دو وجه اولش که ازش میگذریم، وجه سوم و چهارم اینه. وجه سوم این بود که کلمه علم ممکنه کسی ادعا بکنه منظور در فرهنگ دینی و قرآن اسلامی علم خاص منظوره، نه مطلق علم. حاجو کردی؟ حالا اون خاصش چطوری خاص میشه اون جای خودش، ولی هر علمی منظور نیست. این وجه سوم. در واقع وجه اول این بود که اصلا این قضیه با بحث سندی که کردیم مهمله است. وجه دوم این بود که در بعضی روایات قرائنی داریم که منظور علم خاصه. وجه سوم این بود که کلمه علم اصلا این تو فرهنگ قرآنی و دینی ما علم بار معنایی و مفهومی خاص خودش رو داره. اینو ما اون روز مطرح شد، این وجه سوم. البته وجه چهارم هم رسیدیم، منتها من دارم یه تزییلی به وجه سوم میزنم. در مورد وجه سوم اون روز ما گفتیم که قاعده اصولی اینه که ما علم را اون چه که مثلا ایزوتسو اونا دارن در این که یه مفهوم که میاد در یه فرهنگی، در یه کتابی، در یه فرهنگ خاص ممکنه بار معنایی ویژه‌ای پیدا بکنه. خب این بار معنایی ویژه گاهی در حد یک اشعاره که برای ما اعتبار اصولی نداره، گاهی که نه، اونی که ما میخوایم اینه که این بار معنایی رو به حد انصراف یا معنای لغوی مشخصی داره، وقتی میاد توی فرهنگ بار ویژه‌ای پیدا میکنه. حالا این بار ویژه‌اش فرق نمیکنه، گاهی عموم پیدا میکنه، گاهی خصوص پیدا میکنه، یه ویژگی‌هایی در اون ملحوظ میشه. این حرف قاعدش اینه که ما یه وقت است در حد یک اشعارات و به حد انصراف نمیرسه، خب ارزش نداره. ولی اگر این لفظ چنان در این فرهنگ جا بیفته با اون معنا و بار خاصش که واقعا آدم مطمئن بکنه که وقت القا منصرف به ذهن همون با بار معنای خاص خودش میشه، این انصراف رو باید درست بکنیم. یعنی میخوام بگم این بحثی که توی چیزای هرمنوتیکنا هست با یه نگاه اصولی اینجور میشه که بله لفظ میاد در یه شبکه از مفاهیم و واژه ها و معانی و در یک جو و فضای خاصی قرار میگیره، یه بار و ویژگی های خاصی غیر علاوه بر اون معنای لغوی پیدا میکنه. این حرف درسته، منتها این رو با دید در چه سطحیه. یه وقتی هست در سطح اشعار و یه نوع ایهام و اشعار و این هاست، خب اعتبار نداره. به معنای اصولیش باید برسه به حدی که انصراف درست بکنه، یعنی بگیم اون جو، اون فضا، اون شبکه مفهومی که اینا در هم تنیده شده کاری با این لفظ کرده که برای ما انصراف میآفرینه. تعبیر اصولی خود ما باید انصراف، البته انصراف هم که انصراف معتبر دیگه، انصراف در مقام محاوره و تخاطب به اصطلاح اصولی ما. این قاعده کلی این بحث هست. این یه نکته در این بحث شبکه مفاهیم و بار ویژه مفاهیم. دو تا نکته که میخوام عرض بکنم، یکیش اینه که باید این بار ویژه و شبکه مفهومی لفظ را به حد انصراف در مقام محاوره و تخاطب برسونه، که خب کم و بیش هم داریم ما این. و اگر ما اصل هم حمل بر معنای لغوی است، مگر اینکه این انصراف در مقام محاوره درست بشه، بنظر اگر این شک کم پیدا بشه دیگه همون حمل بر معنای لغوی میشه و اطلاق قابل چه هست بنابر مبنای مشهور. این نسبت اون بحثی که توی بحث‌های هرمنوتیک میکنن با این بحث اصولی، این یه نکته. نکته دوم اینه که در مواردی که لفظ در کاربردهای قرآنی و دینیش دو معنا پیدا کرده، یک معنای هم کاربرد معنای لغوی خودش رو داره، هم کاربرد این مفهوم جدیدی که توی این شبکه مفهومی پیدا کرده، یعنی اون معنای خاصش هم کاربرد داره، اینجاها باید چیکار بکنیم به لحاظ اصولی و قاعدش چیه؟ مثل همین خود واژه علمه. واژه علم از اون واژه هایی است که هم در کاربردهایی براش مفروض است و ملاحظه میشه در آیات و روایات که به همون به ما له من المعنى اللغوی است، به همون معنای لغوی به کار رفته، ولی در موارد زیادی هم ملاحظه میکنیم که با همون قانون از کنم فضا و فرهنگ خاص و شبکه ارتباطی و مفاهیم که با هم دارن معنای خاص پیدا کرده، علم یه بار ویژه ای پیدا کرده که این بار ویژهش هم از کنم که اصطلاحات متفاوتی میشه که دو تایی که خود اوزهه اینه که یکی علم دین، علوم اعتقاد و فقه و نمیدونم اینها، یکی هم نه اخص از این علم دینی که به عمل هم رسیده، خشیت آورده، تأثیرات معنوی و روحی باقی گذاشته. خود اینم دو رو کار برد ما در روایات داریم. در عرض دوم من در این بحث شبکه مفاهیم و بار ویژه این بود که اگر ما از کنم که این لفظ در یه جایی به کار رفت که قرینه خاصی ما نداریم که آیا اون بار ویژه را دارد و معنای جدید شرعی به اصطلاح این فضای خاص از مراد هست یا اون معنای اولیه، اینو میگفتیم به لحاظ اصولی عرض کنم که وقتی که هر دو نوع کاربرد وجود داره، یکی معنای حقیقی است، یکی معنایی است که در واقع حقیقت لغوی نیست، در شرع یه نوع معنای خاصی پیدا کرده و حقیقت شرعی است، در واقع این حقیقت شرعی اونا با این بحث‌های جدید که تو اصول اونا داریم یه مقدار تغییر میکنه. به هر حال این بحث دیگه ما واردش نمیشم. اینجا ما گفتیم اصل اینه که حمله بر معنای حقیقی به لغوی بشه. این دو تا نکته در این بحث شبکه مفهومی و فضایی که میاد مفهومای جدید برای ما میسازه. بعد حالا اومدیم در مورد خودمون که تطبیق دادیم، میگفتیم که علم از همین واژه‌های این شکلی است که دو کاربرد این شکلی داره و طبعا در علم در اینجا ما عرض کنم که نمیتونیم بگیم منظور خاصه، اصلی که بر همون معنای عامش هم بشه با قطع نظر از اون وجه اول و دوم داریم میگیم، ما به عنوان یه وجه جدا. نه، اینو ما برای اون محرزه که در اون زمان علم به معنای اعم به کار میرفته و تو استعمالات عرب این روشنه، یعنی معنای لغویش علم همون صورت حاصلی از اشیاء به کار میرفته مطلق. یعنی با قطع نظر از قرآن و دین میگید شما در چه موردی به کار میبردم؟ درست. خب ما میگیم عربا معنی لغویش به کار میبردن. علم انصاب و اینها گفت که انما العلم سلاس. درست. نه به عنوان مصداق بوده، نه اینکه حصر معنایی. حصر معنایی. ولو به سینم حالا صحبت میکنی باره. نه اون به عنوان مصداق بله. یا الان علم اونا اون زمان مثلا علم فیزیک پیشرفته نداشتن، ولی معناش نیست که مفهوم رو تو ذهنشون مفهوم خاص میشده. بله نه حتما باید ما معنای لغوی رو و محاوره اون وقت رو به دست بیاریم. ما فعلا مفروضمون اینه که تو محاوره و معنای لغوی هیچ قید خاصی نیست، علم یعنی صورت حاصله. اگه چیزی خلاف این پیدا بکنید بله اون یه داستان دیگه میشه. من چیزی به ذهنم نمیاد که این رقم چیزی اینجا داشته باشیم. شما سه این شاهدی که شما میارید این دلیل نمیشه. من عزم کنم اینا قرائن نیست. معنای لغویش هم که در لغت، یعنی ما در لغت مثلا مجموع البحرین شما مراجعه بکنید یا کتاب عین خلیل، این کتاب های قدیمی لغت دیگه، ببین معنا همینجور علم یعنی صورت حاصله است تو لغات قدیمی که نزدیک به عصر اون هاست و همینجور کاربرداش هم همینجوره. من تا البته بعضی مصادیقش اونو اطلاع نداشتم، بعدها پیدا شده، ولی مفهوم رو محدود نمیکرده. بله قرائن معتبری بیارید از لغت یا کاربردهای اون زمان که حصر رو برسونه که مفهوم این بوده نه اینکه مصداق اینه. بله اون ما باید حمله بر اون معنا بکنیم.
درست. بله
بله
نه عدم نقله بله
نقل.
بله اونی آره نه اونی که تو اصول داریم اینه که الان معنای لغت اینه، میگن یه استحساب قهقرایی میکنیم، نمیدونیم اون زمان هم معناش همین بوده یا نه. استحساب قهقرایی که نه، استحساب اصل نیست، استحساب اصل اوغلایی است، میریم میگیم اون وقت این بوده. ولی ما اینجا محفوظمون اینه که میدانیم که بر اساس اون چیزی که از لغت به دست آوردیم و کاربردهایی هم که توی متون محاوره عرب وجود داره، حتما شما برید ببینید علم به معنای عام به کار رفته، تو همه چیز به کار رفته. اینو محفوظمونه که اون زمان قطعا قبل از اینکه تو این فضای چی بیاد، علم اون معنای عام خودشو داشته، هر فهمی رو میگفتن علم. این مفروض گرفتیم، میخوام ببینیم که یه بار جدیدی در فرهنگ قرآنی پیدا کرده. منتها تو خود استعمالات قرآنی هم اینجوری نیست که همش یک دست باشه، دو نوع کاربرد رو داریم تو خود قرآن، همینجور تو روایات. کاربردی که علم معناش کلی علم است، توی مصادیق غیر لا تخف ما ليس لك به علم، یعنی چیزی که در باره کسی نمیدونی به خود مثلا چه نکن، که علم یعنی فهم و شناختی که از مورد داری، که اصلا علم دین و اینا نیست. اون کاربرد داره، این کاربرد جدید هم داره، والذین اوتوا العلم درجات. خب ببینیم حالا حمله بر کدام بکنیم. ما میگیم که اصل حمله بر همون معنای لغوی از کنم اولیه‌اش هست و حمله بر این به هر حال قرینه خاصی میخواد. بله تخته مفهوم، تخته مفهومی نکرد، آره تخته مفهومی نکرد. بله مصداق میگه که این مثلا ارزش نداره، درسته. بله حالا لغت هست دیگه، مجموع البحرین و عین و چونا و معنا هست. حالا من چی میخوام بگم؟ اینم بدونه دیگه، عهد و جنس اونو که باشه، الف لام سر یک مصدری اسم چیزی که بیاد، اصلش اینه که جنس باشه. حمل بر عهد قرائن میخواد. این همینجور اصلا شما همه فقه رو همینجور معامله میکنید، هر جایی فقه یه روایت میاد شما میگید این شاید عهد ذهنی باشه، ذکری باشه، درست؟ درسته. بله نه ما نه نمیگیم ما میگیم مطلق معنای ظاهری و لغوی خودش رو داره، حمله برای معنای جدیدش چرا بکنی؟ قرائن میخواد، اگر جایی قرائن، البته ما خود اینجا گفتیم قرائن داره، منتها با قطع نظر از قرائن میخوام بگیم اینجوره. حالا ببینید، منتها من این دوتا اون با یک تقریر رو باز عرض کنم پروری مسئله رو مطرح کردم، یه خودم بحثا کلیش کردم که جاهای دیگه هم به درد میخوره. حالا منتها ولکن معزاله که کله، بعد از اینکه حالا من خودم مجددن یه مراجعه هم به روایات کردم، یعنی در واقع دو سه ساعتی مجموعه موجم بهار رو دیدم و کاربردهای علم رو دیدم که الان اون صفحه نام همرام نیست نیاوردم، انصافا دیدیم که استعمال علم در اون معنای مطلق واقعا اقل به مراتب اقل از اون استعمال بار ارزشی است که ما الان داریم مطرح میکنیم، یعنی با اون معنای جدید دینیشه و به اصطلاح فرهنگ اسلامیش هست. مواردش معدوده واقعا، علم اونجاهایی که داره تعریف از علم میکنه و به خصوص اونجاهایی که ترغیب علم میکنه، مواردی که آدم دیگه براش روشن باشه، مواردی که این منظور کلی علمه، راجعه که این بسیار کمه. سل علم، علمان، علم العبدان، علم العدیان، نمیدونم، یه مواردش خیلی نادره نسبت به اونجاهایی که اون بار جدید به مفهوم داده شده. در قرآن البته علم حالا اینقدر نمیشه گفت که مواردش کمتره، راجعه کردید، ولی از کنم که در قرآن تقریبا حالا هر دو نوع استعمال داره، منتها در مقام ترغیب ها که قرار میگیره باز اون بار معنای خاص خودشو داره. ولی اون چیزی که مهمه حالا تو روایاته، تو روایات وقتی شما این موجب بهار رو ببینید، هزارها مورد داره، صدها مورد داره، از هزار شاید متجاوز باشه کاربرد علم داره. بود انصافا من که یه دور اینا رو همه چه کردم، کاربرد در اون معنای عام و نه با این بار خاص ارزشی که ما میگیم خیلی نادره نسبت به اون کثرتی که داره. اینه که اگر این رو اگر واقعا اینجور باشه که من فکر میکنم، حالا حدی که من فحص کردم اینجوره، اینجا دیگه بعیده که اون قاعده واقعا حاکم باشه. اون قاعده که ما میگیم اونجاست که واقعا دو کاربرد مستعمل نسبتا کثیر و برابر داره. حالا ما اینجا نمیدونیم که حمله بر این بکنیم یا حمله بر اون، میگیم حمله بر معنای حقیقی لغوی بکن. ولی وقتی که این طرف اینجور کثرتی پیدا میکنه، اینجا دیگه بعیده اصول عقلایی بر اون باشه، چون اصالت الحقیقه اونا که موضوعیت نداره، همون ظهور موضوعی، اصالت ظهور موضوعیت داره، ظاهر قاعدتا این معنای جدید میشه. این واقعا بعید نیست. یعنی وقتی که آدم یه بار نگاه میکنه به این فهرست و مجموعه و اون همه روایات، تقریبا دیگه آدمو از این که حداقل از این که دیگه ظهور اون طرفی بخواد درست بکنه بر اون، حداقل اون دیگه سوس میشه، حداقل اون سوس میشه. اگر نگیم هم که معنای خاص حتما داره، حداقل نمیتونیم اون اطلاق هم را ادعا بکنیم. به عبارت دیگه در خدشه در اطلاق شک کافیه، همین که دیگه بالاخره نتونیم اصل و غلایی جا همراهی بکنه کافیه دیگه، نتیجه تابع اخص مقدمات میشه. ببینید ها، همینا میخوام بگیم که نه، غالبا هم یه قرینه ای داره منتها آره نه، چرا ضربه میزنه، همینو میخوام بگیم. اتفاقا این سوال شما سوال جالبیه دا، که موارد اکثری که با قرینه است اونقدر زیاده که اون موارد چیز رو دیگه اصلا واقعا تحت شعاع قرار میده. یعنی این مجموعه با قرینه طوری علم رو تو ذهن محاوره‌ای شرعی معنایی بهش میده که تا شارع بگه علم، مخصوصا که این روایات در زمان متأخر هم هست، امام باقر امام صادقه، تا بگه علم ذهن میره به طرف همون علم شرعی. علمی که تو قرآن هست نه، یه خود متفاوته، یه مقداری متفاوته، قرائن خاص میخواییم. ولی تو این عصر متأخر با این همه کاربردی که در زمان بعد از قرآن در لسان خود پیامبر و ائمه دیگه اومد، که این روایت ما معمولا امام باقر امام صادقه، این دیگه معنای جدیدی پیدا کرده که ما مطمئن میشویم که این معنا بیقرینه هم بره در مقام محاوره، این بار جدید پیدا کرده. یا اگه اینا مطمئن نشیم، نمیتونیم اون اطلاق رو مطمئن، یعنی ظهور اطلاقی رو از نظر عقلایی برای ما قابل تمسک نیست. نه اتفاقا حالا این یه نکته دوم همینه که این مواردی هم که در عام به کار رفت مطلقه، اتفاقا اینا یه قرائنی داره، اینا یه قرائنی داره که آدم مطمئن میشه که در مطلقه. بله مشترکه، بله مشترکه، منتها ما میخوام بگیم مشترک های اینجوری برای ما همین مشترک بودن کافیه که بگیم قرینم که نیست دیگه، ما حداقل رو باید بگیریم، اطلاق رو فعلا ما میخوام خراب بکنیم. ولی ما میخوام بگیم که این نوع موارد، این کثرت یک طرف که طرف مقابل به حد اقل اقل برسه، این ظهور جدید میده. ببین چرا این همون حرفایی که الان زده میشه همینه. آره ما میخوام بگم همینجوری، یعنی اینقدر با قرینه در این معنا استعمال شده که این دیگه شده معنای ظاهر این لفظ، معنای یعنی در مقامی که شارع و محاوره شرعی یه بار خاص شرعی در مفهوم هست. این کمی متفاوته با اون چیزیست که تو اصول ما الان گفته میشده. اون که تو اصول گفته میشه خب این معنای مجازیه، توجه کردی؟ و از کنم اصلا حقیقت حمله بر معنای حقیقی است، تا آخرم مجاز میگیره. ولی واقعا همه جا اینجور نیست. این دیگه معنای حقیقی است، مخصوصا تو عصرهای متأخر، یعنی در زمان امام باقر امام صادق، یعنی در دورهایی که اون نظام محاوره شرعی دیگه جا افتاده. به هر حال لااقل این که ما اطلاق رو با این بیان دیگه نمیتونیم چی بکنیم. اون انصراف در مقام انصراف نه انصراف در مقام تخاطب نیست، اون انصراف در خارجی است، یعنی ما در خارج اینجا. ولی همون وقت ازش بپرسی آب یعنی چی، همون وقت ازش بپرسی میگه آب یعنی نه 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 این انصراف ببینید نه همونجا برای اینکه شما این انصراف رو بفهمید که در مقام تخاطب یا در مقام فقط انصراف خارجی است، شایدش اینه که همونجا فوری ازش سوال کنی که آب یعنی چی؟ آب یعنی مایه. ولی اگه بگی علم یعنی چی؟ بگی علمی که ما شنیدیم، بگیم علم یعنی علم الهی دینی رقم چیزا. اجازه بده که دیگه کمی بحث اصول ما عرض بکنم. ببینید ما اون البته از باب این که ناصر ما هستید و مؤیدید خیلی ممنونیم، مطابق ببینید این مثالی که شما میزنید، نه ببینید انصرافی در مقام خارج با انصرافی در مقام تخاطب، عمده ترین مثال برای همون انصرافی در مقام خارج اینه که در عالم خارج این مصداق مشخصی داشته، مصداقهای دیگه مطرح نبوده، این میگن انصراف درست نمیکنه، انصراف اصولی محاوره ای درست نمیکنه. ولذا اگر گفته اوفو بالعقود، اون وقت فلان عقد اصلا نبوده تو جزیره العرب، در چین بوده ولی در جزیره العرب نبوده، یا اصلا تو اون زمان اون وقت این عقد نبوده، ذهن ها همه میرفته به اون مصداق ها، ولی در این حال میگن این انصراف فایده نداره. اون انصرافی که شنیدید این لمشینه. انصراف در مقام خارج اینه که به لحاظ مصداقی فردی نبوده یا فرد خیلی کم مورد ابتلا بوده، صرف این کافی نیست برای اینکه از کنم ما بگیم لفظ و حمله بر اون معنای، یعنی بگیم انصراف در مقام محاوره درست میکنه. علتش هم اینه که در همونجا ارتکاز عقلای اینجوره که لو سئل از او که آیا این اون مصداقه که الان اینجا تو اینجا نیست و تو بصره است یا تو چین مورد ابتلاه، یا مصداقی که بعد بنا بیاد اونم رو میگیره میگیره میگه بله معنا اینه که برای اینکه این انصراف به حد صرف شیوع خارجی یا وجود خارجی یا شیوع خارجی هیچ کدوم انصراف نمی‌سازه، مگر اینکه با کثرت قرائن و کاربردها اونقدر زیاد خود اون زبان در مقام به کار ببره در این معنای جدید که آرام آرام دیگه آدم می‌فهمه که اصلا می‌خواد یه بار تازه‌ای به این معنا بده، اصلا کار به اون معنا نداره. این فرق انصراف در مقام خارج با تخاطب اینه. برای انصراف در مقام خارج هرگز به سادگی نمیکشه به انصراف در مقام تخاطب و خیلی فاصله داره تا اون. به هر حال لااقل من الشک اطلاق دیگه تموم نشه این بحث. حالا البته خب میدونید این بحث شبکه مفهومی و نمیدونم اینها با بحث انصراف و اطلاق و اینا ارتباط داره. دو حالا یکی دو تا نکته من اینجا عرض کردم، اگه ببریمش تو بحث های اصولی جای تطبیق این مباحث داره و البته قابل استفاده هم هست این مباحث و نکات جدیدی ممکنه به آدم بده و بعضی از بحث های قدیمی ما داشتیم تو همین حقیقت شرعی و اینا تو معالم و اینها که بعد یه مدتی آدم فکر میکنه دیگه اینا متروکه شده و بیفایده، اتفاقا وقتی فکر میکنیم اینه حالا بعضی چیزاش خیلی قشنگ الان قابل احیاست. از شبات که این وجه سوم بود که به هر حال به نحوی ما اینو تمام میدونیم دیگه. وجه چهارم هم که مطرحش کردیم اون رو من فقط صورت مسئله شو مجددا تکرار میکنم تا به نتیجه بریم. وجه چهارم این بود که ما در اینجا در با قطع نظر از هر سه وجه قبل، ما طلب العلم فریضتون علی کل مسلم که داریم، فریضتون که داریم، اینجا ما یه واقعیت خارجی رو بهش علم داریم و اون اینه که تحصیل هر علمی به نحو عینی بر همه واجب نیست. قاعده به آدمی امر عقلی است. راجع کردی. علتش اینه که این امر مقدوری نیست و تو عرض کنم که ترغیب به این امر غیر مقدور اصلا عقلایی نیست. این یه علم قطعی روشنی که ما داریم اینجا. با این علم اون وقت یه معارضه داخلی در این طلب العلم فریضتون میشه که اون روزم عرض کردم. که طلب العلم فریضتون، این فریضتون اولا ظهور در وجوب داره، ثانیا به اطلاقش ظهور در عینیت داره. توجه کردید؟ و عرض شود که از اون طرف علم هم فرض میگیریم اون قرآن قبلی هیچی، علم هم اطلاق داره، هر علمی رو میگیره، از فیزیک و شیمی بگیرید بیایید تا فقه و اعتقاداتون همه رو میگیره. خب اون وقت عرض کنم که این مجموعه را که با هم ببینیم میبینیم یه تعارضی درش هست. بگیم که هر علمی واجب عینی است بر هر کسی که تحصیل بکنه، این عرض کنم که قابل جمع با همدیگه نیست، یه نوع تعارض درونی است. اونم برای همه به نحو عینی برای همه نه مقدور نبوده، یه نفر هر فرد مکلفی بخواد همه علم اون زمان رو چه بکنه، نه، چون علم مطلق گرفتیم، علم ستاره شناسی نجوم چی چیزایی بوده که حالا بعضیش تو عربستان بوده، بعضیش هم توی محیط پیرامونشون بوده دیگه. می طلب علم به نحو مطلق بعضی هم حقیقی است، مال همه زمان ها هم هست بگیم، از یه خارجی نیست که فقط علمای اون اصل در این قضايا حقیقی است، یعنی حکم کلی برای همه زمان ها میگه. این نوع تعارض زنی این راه داره باز میکنه برای اینکه مفهوم معنای روایت رو بهتر بفهمیم که چطوری میشه توجه کردید. این خودش تعارض میشه. وقت ما اینجا الان تعارض معارضه ما میان دو تا ظهوره، طلب العلم فریضتون یا با تحفظ بر ظهور وجوب عینیش بکنیم و بیاریم تو یک سری اصول اعتقادی و احکامی که شخص لازم داره، یه محدوده خاصی که همه هم میتونن یاد بگیرن و باید هم یاد بگیرن. دامنه علم را محدود کنیم، تحفظ بر ظهور وجوب عینی بکنیم و دست از اطلاق برداریم، اطلاق علم برداریم، یا تحفظ بر اطلاق از کنم علم بکنیم و بگیم این فریضتون اینجا معنی اصلا وجوب نداره. یکی از این حرفا بزنیم، بگیم فریضتون اینجا یک نوع استحبابه، مثلا مبالغه در استحباب رو به صورت فریضه گفته، یا بگیم عینی نیست. توجه کردید؟ یکی از این احتمالات بگیم. در واقع ما الان وقتی که عرض کنم که در برابر این روایت قرار میگیریم، در خود طلب العلم، این طلب العلمی که اینجا داریم، طلب العلم فریضتون، میتونیم بگیم سه احتمال دربارش هست دیگه. یکی این که بگیم که منظور رجحان است و فریضتون به عنوان مبالغه آمده، یعنی نمیخواد وجوب رو برسونه. اگر ما اون دو احتمال اول رو بگیم، توجه کردید، بگیم که میتونیم تحفظ بر اطلاق بکنیم، یعنی بگیم که این فریضتون مبالغتن داره میگه فریضه است، ولی میخواد بگه مستحب مؤکدی رو میگه فریضتون، که یکی دو مورد این فریضتون شاید اینجوری به کار رفته باشه، البته بقیهش دیگه ده ها مورد همه بنای وجوب است و هیچ بحثی درش نیست. این من ظهور دیگه، حالا نص و اینها تو دیگه به هر حال ظهوره، چون همین یه معنای مجازی هم داره برای نه نس دیگه، باید یه جوری باشه که ما مطمئن باشیم که اینجا مجازی مراد نیست. بله مجازی ممکن دارد، اما در مورد باید قطع به این داشته باشه که مجاز مراد نیست. حالا نمیدونم این قطع برای شما پیدا بشه نشه، نمیدونم. حالا این آره ظهوره، درست هم ظهوره، برسته. بله علتش هم اینه که ظهور بودن نس معناش این نیست که مجاز ندارد، معنای دیگه نداره. نس معناش اینه که دو مصداق داره نس، یا فقط یک معنا داره و اصلا مجاز نداره، که این خب خیلی کم میشه، شاید هم نباشه اصلا تو لغت ما این رو هم شده. یه معناش اینه که نه، معنای مجازی یا معانی دیگه داره، منتها قرائنی وجود داره که دیگه هیچ راهی نداره برای حمله بر اونها. اینجا عرض کنم که ما الان اگر اون احتمال اول رو بگیم، رجحان رو بگیم، خب میتونیم به نسبت به همه علما میگیم رجحان داره، منتها رجحان که بگیم دیگه حالا اینیو، چون استحباب اینیو کفایی هم داریم، هر کدومش باشه قابل جمعه، چون در استحباب دامنه وسیع‌تره و مشکل کمتره. بگیم قائل به رجحان بشیم، حالا چه عینی چه عام از عینی و کفایی خود و احتمال روشان هم دو احتمال داره، اونو بگیم یا قائل بشیم میتونیم اطلاق رو به حفظ بکنیم، یا قائل بشیم به وجوب، منتها وجوب عام از عینی و کفایی، وجوبن عینی یا او کفایی هم باز هم میتونیم به نحوی اطلاق حفظ بکنیم. تحصیل همه علوم ترازو کردید بر مکلفین واجب است به نحو کفایی، باز مناقضه ای نداره و جور معنا. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که بیان بگیم که نه، بگیم وجوب عینی رو داره میگه. اگر این احتمال سوم بگیم اون وقت دیگه با دست از اطلاق برداریم. پس اینجا ما معارضه ای که داریم بین دو تا ظهوری است که اینجا هست، یعنی در واقع یک طرف ظهور در وجوب عینی است، یک طرف ظهور علم در اطلاقه با قطع نظر از قرائن قبل. خب اینجا اون وقت با چی بگیم؟ به نظر میاد که این ظهور آخری که ولو اطلاقه، ما نمیگیم ظهور دو طرف هم اطلاقه، اینجور نیست که یکی ظهور عرض کنم که در واقع، حالا اینو توضیح بدیم. ببینیم ما اینجا الان سه تا ظهوری که داریم ایناست، یه ظهور در وجوب، یه ظهور در عینیت، یه ظهور علم در اطلاق. علم در اطلاق، خب این ظهور در وجوب بالاطلاق نیست، این ظهور در وجوب ظهور لفظی است، چون فریضتون گفته امر نیست، فریضتون خودش ظهور لفظی است، این ظهور لفظی است، توجه کردید؟ این دوتا این به اطلاقه، چون وقتی میگه فریضتون همونجور که صیغه به اطلاقش ظهور در عینیت داره، وقتی فریضتون هم بگه باز همینجوره به اطلاقش ظهور در عینیت داره، اینم که باز اطلاقه. ما اون چی که مسلم اینه که اون ظهور اول لفظی اولی بر اون مشکلی نداره، یعنی اون مقدمه بر ظهورهای دیگه هست، یعنی اینکه این طلب العلم فریضتون یعنی واجبه، این نمیشه کارش کرد، همونطور که مرحوم علامه مجلسی و دیگران هم دارن میگن که این واجبه، میگه خوندم عین عبارتشون الان همرام نیست، مرحوم علامه مجلسی در همون بهار بعد از این احادیث میگه که ولا شک همچین چیزی که فی دلالت حاضر الاخبار علا وجوب تحصیل العلم، اینو شویشون تردید نمی کنه، این وجوب رو اصل گرفته، بنابراین اصل وجوب اینجا ما نمیتونیم کارش بکنیم، منتها وجوب طرف تعارض نیست، ممکنه وجوب بگیم وجوب کفایی بگیم، باز این دوتا بعدی ها قابل جمعه، تعارض میاد تو نقطه آخرش و جزء اخیرش، تعارض بین عینیت و اطلاق علم برقرار میشه. اگر اینجا ممکنه دو احتمال در اینجا وجود داره دیگه، ممکنه کسی بگه که دوتا به اطلاق و دوتا اطلاق ها تساقط میکنند، اینو ممکنه بگه، ممکنه هم هست کسی بیاد بگه که فریضتون علا کل مسلم، ولی اون که برای ما سندش علا کل مسلم ثابت نشد، ولی بالاخره تو بعضی روایات داشت، یه نوع اطمینان بیشتری و ظهور اقوایی رو کسی برای این عینیت در اینجا قائل بشه. توجه کردین این استظهار خیلی قانونمند نیست، کسی بگه اون علی کل مسلمی که تو یه روایت بود که اون روایت سندش هم درست نبود و مثلا من این اطلاع رو قوی تر از اون میدونم به خاطر اینکه علی کل مسلم در یه روایتی آمد، توجه کردین اگر کسی عینیت رو، ممکنم هست که عینیت رو چی بکنه، ما عرضمونی که اینجا دو احتمال در حل این تعارض، دو احتماله، یا اینه که میاد میگیم که عینیت مقدم است، یا اینه که نه تعارض رو نمیتونیم حل بکنیم، میگیم اینا تعارض میکنه تساقط میکنن، تو بحث ما نتیجه یکیه، یعنی اطلاق علم برای ما اینجا چیز ثابت نمیشه، وجه چهارم ما اینه که یک معارضه درونی اینجا وجود داره، این معارضه یا به نفع وجوب عینی تمام میشه که ظهور اطلاق رو میگیره، یا اگرم به نفع اون تمام نشه حداقل دو تا اطلاق ها تساقط میکنن و طلب العلم یعنی از کنم همون حد اقل لابد گرفتی که اطلاق علم ثابت نمیشه، بله دیگه مهمل میشه، منتها مهمل که شده که حد اقل لادم میگیره دیگه، برای اطلاق چه نداره. این وجه چهارمیست که ما اینجا داریم، بنابراین در میان در این حدیث که ابتدا آدم میخونه در رد میشه، وقتی آدم دقت میکنه از کنم که میبینیم که با این همه معانی متعدد میشه براش درست کرد و بعدم اینجا سر در میاره دیگه، کارهای اصولی و نمیدونم اینجوری بافتنی ها اینجوری است که اول آدم ترجمه میکنه ولی وقتی هم بری جلو میبینی چاره نیست، بیای جلو دیگه تا آخر. و خب اینه یعنی دلالت بر وجوبش؟ دلالت بر وجوبش نه. چرا؟ برای اینکه اونجا علم به اطلاقش میخوایم توسط بکنیم که ما مقدمات حکمت فوری میگیم این فریضتون قرینه لفظیه است، جلوی انعقاد مقدمات حکمت رو میگیره. آره نه نمیتونه. چرا؟ برای اینکه مقدمات حکمت دلیل لبیست، یک قرینه لفظیه مقدمه بر او، این اصل مسلم و اصولیست دیگه. قرائن کجا لفظیه؟ نه اطلاق علم لفظی نیست، حد اقلش لفظیه، ولی اینکه علم شمول داره همه دانش های بشری رو میگیره، این شمولش لفظی، مقدمات حکمت ما جور میکنیم. توجه کردیم؟ اینه که تعارض بین اطلاق و زور لفظی، این قرینه لفظیه حاکم بر اون میشه. اینم یه بحث دیگه که حالا دیگه این معنی طلب العلم تا اینجا برامون روشن میشه که اطلاقی ما از درون این نتونستیم پیدا بکنیم، ظهور در وجوب عینی داره و اطلاق علم نداره. پس ما چی؟ ببخشید عینیت رو نه، اینم یادتون باشه که این عینیت چی بشد؟ درسته من این سبق لسان شد دیگه، ما ظهور در وجوبش رو تحکیم کردیم تو امر اول، ولی در امر ثانی میخوام بگیم که نه، عرض کنم که اطلاق هم ثابت نشد. عینیت مردد بین دو وجه بود که حالا یه کمی جای تأمل داره دیگه، چون دوتا اطلاق خیلی نمیشه حالا چیزش کرد، مگر اینکه علی کل مسلم و کسی درستش بکنه. اینه که عینیت هم به هر حال قابل چی نیست خیلی، ولی اصل وجوب هست و اطلاق نیست. عینیت هم یه مقدار محل تردیده. این سه نکته در اینجا، وجوبش، عینیتش، اطلاقش و احتمالاتی که در این بود. حالا بازم یکی دو تا دیگه بحث داریم که بعد انشاءالله. السلام علیکم. بله.
حالا این فکر باید اگه باید خیلی این برای همه افراد باید سوال کنیم تا این چیزی که همه ندونن و دونه که خب برم دنبالش میگونم، اما وقتی هم این کسی رفی باید بیره بیدیسی چیزی هست که امیدون درست همه میرسیم.
خب
یه طلب در اونجور منزی معنی نداره
طلب که معنای چیزه؟ طلب رو شما معنای خاصی گویا فرض کردید حتما دور از دسترسه و اون میره با چی میکنه. نه طلب معناش خود طلب هم اطلاق داره، طلبون سهلون خیلی راحت و سهل تا اون طلب خیلی اصیل. شما همون اندازه که بری از اونی که میدونه بپرسی این طلبش، همین که بری تلویزیون رو روشن بکنی این برنامه رو بشینی طلبش رو، طلب علم چی نمیدونه، ضبط رو برداری گوش کنید یا روزو برداری بخونید طلب علمه، کتاب میخونی طلب علمی است. حالا طلب مفهوم عامی داره، خواستن، میخواد. طلب در واقع اینه، خواستی که به عمل رسیده است، منتها اون نوع بروزش حالا از یه حد اقل میگیره تا اون مراحل سخت. طلب ظاهرا اطلاق داره دیگه، نمیخوایدم قسم از تعباس میخوریم. السلام علیکم. خب با اینکه ما علمامون رو نیاورده بودیم یه جوری بالاخره این بحث رو اینجا شدیم، یادمون بود. این مقدمه معالم هم رو ببینید که اون بعضی روایات آورده و آیات، مقدمه معالم هم نگاهی بکنید بعضی آیات روایات آورده.
Thank you.